پرتلاش و خوبمون نتوانست تا پایان راه در کنار هم باشیم.
در ادامه رئیس جمهور از ضرورت اجرای طرح سلامت الکترونیک و کارت الکترونیکی برای سلامت گفت که از امروز اجرایی کردن آن با رأی اعتماد نمایندگان بر دوش آقای نمکی قرار گرفته است. طرحی که به گفته دکتر روحانی مزایای زیادی دارد، به اینکه با شفاف شدن پرونده‌های پزشکی امکان کنترل بر پزشکان و تجویز دارو هم بیشتر می‌شود تا دیگر داروهایی که او زینت و نسخه خواند برای بیمار نوشته نشود.
ما هم میتونیم پزشک رو کنترل کنیم که ببینیم چقدر دارو مینویسه برای مریض و متخصصین ما و نظام پزشکی ما و ناظران ما، ببینن این داروها چه مقدارش ضروری بوده، لازم بوده، چه مقدار زینت و نسخه بوده. چون من به یه دکتری گفتم چرا اینقدر از اون بالا تا پایین مینویسی، میگفت اون داروی من دو خط اوله، بقیهش زینت و نسخه است. چون نسخه من اگه دو خط داشته باشه که خیلی بده، این صفحه رو من باید تا پایین بنویسم.
این سخن رئیس جمهور نطق نوبخ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان یکی از موافقان وزارت آقای نمکی هم انعکاس داشت. او از این گفت که با اجرا شدن پرونده سلامت الکترونیکی در مصرف دارو صرفه‌جویی خواهد شد. با این همه او از این گفت که تا حالا او در 50 سال طبابت نشنیده بود کسی از زینت و نسخه سخن گفته باشد.
در 50 سال طبابتم تا الان زینت و نسخه نشنیده بودم، ولی زینت و دعا شنیده بودم. ما در نسخه های مایی که اگر بنویسیم هو و شافی یا الدواء عندنا و الشفاء عند الله، اونو زینت نسخه میدونیم.
در ادامه جلسه امروز رئیس جمهور به وجود برخی نگاه ها در جامعه پزشکی مبنی بر اینکه پزشکان تافته جدا بافته هستن هم اشاره و تأکید کرد که این نگاه باید اصلاح شود. دکتر روحانی برای باز شدن موضوع و تفهیم بیشتر اهمیت آن مثالی هم از رفتار جراحان کشورهای دیگر با بیماران زد.
من با چشم خودم دیدم در کشورهای پیشرفته جراح خودش تزریق میکنه، خودش بیمار رو میبره کنار دستشویی، زخمش رو میشوره، خودش باند میپیچه، خودش زیر بغلش میگیره تا راه بره بعد از عمل جراحی رو زانو. ما اصلا فکر میکنیم پزشک یک تافته جدا بافته است.
اینکه نباید به پزشکان نگاه تافته جدا بافته داشت را آقای نمکی چند هفته پیش هم گفته بود، زمانی که کمیسیون تلفیق مجلس لزوم نصب کارتخوان در مطب پزشکان را تصویب کرده. البته این اظهار نظر آقای نمکی بی نصیب از نقد برخی رسانه ها نمانده بود. دکتر روحانی در ادامه سخنان خود در مجلس از ضرورت های تعامل گسترده وزارت بهداشت با بسیاری دیگر از وزارتخانه از جمله وزارت کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت هم سخن گفت و در ادامه بر ضرورت جدایی وزارت تجارت و بازرگانی از صنعت هم تاکید کرد تا به گفته او مردم در خرید اجناس کمتر معطل شوند.
امیدواریم این مجلس این تجارت را از این صنعت معدن یه روزی جدا کنه که جزو اصرار منه و میدونید کشور بدون وزیر بازرگانی مستقل مسائل صادرات واردات تنظیم بازارش حل نمیشه.
احیای وزارت بازرگانی موضوعی است که برخی کمیسیون های مجلس در 2 سال گذشته نظر مساعدی به آن نداشتند و مشکل اصلی آن را از سرگرفته شدن واردات بی رویه و دوگانگی در مدیریت تولید و بازرگانی میدانند.
پیک نیلوزی،
نگاهی تحلیلی به رویدادهای ایران و جهان.
گزارشی داشتیم درباره رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه حذف برچسب قیمت کالا. دوست بزرگواری به 3600 پیامک فرستادن و گفتن الان نصب برچسب قیمت بر روی کالاها با عدم نصب فرقی نداره، چون قیمت رو طوری چاپ میکنن که قابل رؤیت نیست، باید بر این موضوع نظارت بیشتر بشه. برم سراغ یک خبر کوتاه. صندوق تامین خسارت‌های بدنی تخفیف‌های ویژه دهه فجر اعمال می‌کنه. جباری مدیر عامل این صندوق دقایق پیش در این باره توضیحاتی داده که دعوت می‌کنم بشنوید.
بر اساس بند به ماده 24 قانون یه سری جرایم در نظر گرفته شده بود برای کسانی که در موعد مقرر موفق نشده بودن بیمه نامه‌شون رو تمدید بکنن یا بیمه نامه‌شون رو در موعد مقرر خریداری بکنن. طرح بخشودگی 100% جرایم بیمه نامه شخص ثالث بنا به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق و موافقت بیمه مرکزی و وزیر محترم اقتصاد مصوب شد و به مناسبت این ایام عزیز از 12 بهمن ما شروع شده است. لذا بر اساس این طرح کسایی که به هر حال توی مدت نتونسته بودن بیمه نامه‌شون رو تمدید بکنن، خریداری بکنن و لذا مجبور بودن بر اساس قانون جریمه پرداخت بکنن و این جریمه بعضن تا معادل 100% بیمه نامه بود، حداقل رقم تا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان شامل میشد، بخشوده شده است و تو این ایام انشالله مراجعه میکنم به شرکت های بیمه. ما یه طرح دیگری هم داریم، از 12 بهمن ماه به مدت 6 ماه این مجوز رو گرفتیم که جریمه بیمه نامه شخص ثالث دارندگان موتورسیکلت بشه.
خیلی خوب، برم سراغ یک پیامک دیگه. دوستی برای اون پیامک زدن، گفتن من برادر شهید هستم، به نظر مسئول بنیاد شهید بهتر نبود به جای هزینه کردن در یکسان سازی مزار شهدا این هزینه صرف محرومیت زدایی بشه؟ با تشکر، اسماعیل عبد خدا از مهاباد. خب میخواییم یک گزارش دیگه تقدیم حضورتون بکنیم، ولی این گزارش رو اجازه بدید بریم مطابق فرمان برگردیم بیایم و این گزارش رو با هم بشنویم. در خبرها شنیدید که ساعتی پیش انگلیس، فرانسه، سوئد و اسپانیا خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختن. آمریکا هم از احتمال مداخله نظامی خبر داده که واکنش شدید روسیه رو در پی داشته. گزارشی از محمود بلندختر درباره اهداف غرب در حمایت از این کودتا رو با هم میشنویم.
طرح‌ها یکی پس از دیگری رو و نقاب‌ها کنار زده می‌شوند. از تحریم صنعت نفت ونزوئلا گرفته و به رسمیت شناختن یک رئیس جمهور خودخوانده تا مسدود کردن منابع مالی و تلاش برای مداخله مستقیم و حتی ترور رئیس جمهور. میدان بازی این بار هم یک کشور نفت خیز است، کشوری که بیشترین ذخایر نفت جهان را دارد. آیا این اتفاقی است؟ نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا:
میخواهند روی نفت ما دست بذارن، همون کاری که در عراق و لیبی کردند. من حمایت شما ملت آمریکا را خواست دارم تا ویتنام دیگری برای شما تکرار نشود.
نفت یکی از تعیین کننده های اصلی سیاست خارجی آمریکا در دهه های اخیر، اما دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور ونزوئلا میگوید رؤیای آمریکا برای تسلط بر نفت ونزوئلا محقق نخواهد شد.
اکنون تمام چهره ها از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گرفته تا مایک پنس معاون ترامپ و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا بدون استثنا میگن به دنبال نفت ونزوئلا هستند. پاسخ ما به این زیاده خواهی یانکی‌ها چیه؟ اونا هرگز اجازه نخواهند یافت که بار دیگه برای حکمرانی بر ونزوئلا یا اسیلا بر نفت ما برگردند.
با وجود آنکه بوی نفت باعث شده تا گزینه‌ها و طرح‌های کاخ سفید زودتر روی میز بیاید و علنی شود، اما تحولات میدانی ونزوئلا نشان می‌دهد برگه‌های مختلف آمریکا با چاشنی جنگ رسانه‌ای تا به حال مؤثر واقع نشده. دولت کاراکاس نه به درخواست اتحادیه اروپا برای انتخابات زودهنگام وقت این حاده و نه به تهدیدهای مداوم کاخ سفید. ارتش هم در کنار دولت ایستاده و جامعه اگرچه دوپارچه و دوچار انشقاق شده، اما تعداد طرفداران خوان گوایدو در آخرین تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس به زحمت از چند هزار نفر فراتر رفت.
تظاهرات خیابانی هواداران گوایدو در روزهای اخیر در حد چند هزار نفره بوده.
در عوض آنهایی که مخالف دخالت خارجی اند تا الان یک صدا و متحد ظاهر شده اند. حرف این طیف فقط حمایت از دولت نیست. آنها میگویند ونزوئلا در معرض یک تجاوز و مداخله ویرانگر خارجی قرار گرفته.
این راهپیمایی نشون دهنده دفاع ما از حاکمیت کشورمون در مقابل دخالت‌های آمریکاست و همینطور در دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم ما تلقی میشه.
به رغم اینکه اکثریت جامعه ونزوئلا در مخالفت با رویکرد مداخله جویانه غرب هم صدا شده، اما برای کاخ سفید این سفارایی گویا بی‌معناست. نشریه الرأی الیوم نوشته
آنچه آمریکا اکنون در ونزوئلا به دنبال آن است، اجرای پروژه بزرگی در آمریکای لاتین است که با سیطره بر ونزوئلا و منابع آن آغاز می شود و سپس با حرکت به سوی ایجاد آمریکای لاتین جدید مانند پروژه خاورمیانه جدید که البته تاکنون ناکام بوده ادامه می یابد. آمریکا و به همراه آن نظام سرمایه‌داری وارد دوره پیری خونبار شده اند که به شکل امپراتوری جنگ طلبی تهاجمی تجلی پیدا کرده است.
اگرچه این رفتار آمریکا ونزوئلا را با فشارهای تازه و در معرض تشدید تنش‌های داخلی قرار داده، اما حمایت‌های جهانی از دولت قانونی ونزوئلا و مخالفت با مداخله خارجی در این کشور از سوی و بی‌توجهی مردم آن به فشارهای آمریکا از سوی دیگر پیام‌های روشن به کاخ سفید است، پیام‌هایی که نشان می‌دهد دوران یکتازی و تک‌قطبی پایان یافته و آمریکا اگرچه ممکن است شروع کننده یک بحران باشد، اما پایان دهنده نخواهد بود.
ما نظام شاهنشاهی را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
چله نور
دستاوردهای 40 سالی انقلاب در استان بوشهر گزارش پایانی ماست با صدای همکارم بختیاری.
حماسه دلیران تنگستان شاخص‌ترین اتفاق تاریخی استان بوشهر در 100 سال اخیر است. مبارزه‌ای برای دفاع از میهن در مقابل نیروهای متجاوز. از نسل همون رئیس علی دلواری شاهدان زنده یادشان هست. پیش از انقلاب اسلامی سال 57 چه بر سر بوشهری ها میگذشت؟
شرایط اون موقع الان برای جوان ها خیلی سخته که بپذیرن که اون موقع چه سختی ما میکشیدیم یا پدرانشون
به سختی امران ماش میکردن.
بچه ها پوی پیاده میمودن مدرسه، اصلا راه نبود.
بوشهر به این شکل نبود، اصلا کار اینجا وجود نداشت، برق نبود، جاده نبود. وضعیت بهداشت تو کل شهر خیلی ضعیف بود.
همه خاکی.
یک روز تمام اینها تو مسیر بودن.
حالا استان بوشهر پایتخت انرژی کشور است. صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته‌ای اهمیت راهبردی برای ایران دارند. تغییراتی که استاندار بوشهر معتقد است اگر نگاه عدالت محوری انقلاب اسلامی نبود، بوشهر در همان روزگار باقی می‌ماند. آقای گراوند:
قطعاً در حوزه‌های توسعه و زیرساختی ممکن بود اتفاقاتی هم بیفته که می‌افتاد، طبیعی بود اینا رو. ولی شما نگاه بکنید حجم کارها و عملیاتی که صورت گرفته و این نگاه عدالت محورانه ای که نظام داشته، بالاخره ببینید در قبل از انقلاب هم این استان ظرفیت داشته. بوشهر همون بوشهر بوده، دروازه تجارت بوده، ولی نگاه های عدالت محورانه در جمهوری اسلامی باعث شده که این بخش های توسعه استان شتاب بالاتر و بیشتری بگیره. امروز میانگین باسوادی ما بیش از 90% شده، ولی در قبل از انقلاب بالاخره این عدد زیر 50% بود. اینا رو در حوزه شاخص امید به زندگی که قبل از انقلاب 50 سال بود الان به 74 سال رسیده. در حوزه های بهداشت و درمان کل امکاناتی که ما در حوزه های بیمارستانی داشتیم قبل از انقلاب 193 تا تخت بود در کل استان بوشهر، ولی امروزه تقریبا نزدیک به 1500 تا تخت احداث شده، ساخته شده و بخشی هم در دست ساخت داریم. اینها رو قبل از انقلاب اصلا در حوزه آموزش عالی دانشگاه نداشتیم اینها رو، ولی بعد از انقلاب به لطف خدا 52 تا واحد دانشگاهی در استان ایجاد شده. همین عظمتی رو که ما در منطقه اصلویه داریم با همه انتظاراتی که مردم دارن، بالاخره یک سرمایه بزرگی که صورت گرفته که به اندازه کل سرمایه گذاری های قبل از انقلاب در حوزه نفت و گاز یک گوشه از اونها.
در این میان تکمیل زیرساخت‌ها در سرعت رشد بوشهر تعیین کننده است.
به نظر من یکی از کاستی‌هایی که وجود داره باید با برنامه‌ریزی و جذب منابع خارجی و داخلی روی اون متمرکز پیدا بکنیم بحث اشتغال فرزندان ما هست. هرچند که با سیاست ها با اقدامات صورت گرفته از سال گذشته تا امسال ما درصد بیکاریمون کاهش پیدا کرده، ولی ظرفیت های ما بالاتر از این وضعیت است که ما باید حتما به سمتی حرکت بکنیم انشاءالله این وضعیت رو سامان بدیم. در حوزه توسعه به نظر من یک کاستی که استان بوشهر داره و نیاز هست که ما نظام مقدس جمهوری اسلامی در رابطه با این استان استراتژیک و تأثیر گذار بر توسعه کشور نگاه ویژه‌ای داشته باشه و به لطف خدا دولت تدبیر امید این کمک رو کرد و این حمایت و این عنایت رو داشته، بحث راه آهن هست. توسعه استان به نظر من در گرو انجام ریل و به اصطلاح خط ریل بتونه در بنادر ما با اجرای پروژه حمل و نقل و بارد از بنادر ما از طریق ریل صورت بگیره. این موضوع زیرساختی میتونه توسعه استان و بندر و بنادر بوشهر رو شتاب بیشتری ببخشه.
ظرفیت‌های فوق‌العاده توسعه و پیشرفت در استان استراتژیک سواحل خلیج فارس مهیاست. زمین‌هایی که شاید هیچ استانی به اندازه بوشهر در افق بین‌المللی نداشته باشد. نفت و گاز، پتروشیمی، انرژی اتمی، کشاورزی، معادن، بنادر، دریانوردی، تجارت دریایی و شیلات که می‌توانند بوشهر را به استانی برخوردار تبدیل کنند.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلام مجدد خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و هموطنان خوبم در سراسر ایران اسلامی. امیدوارم عصر زمستانی بهمن ماهتون سراسر آرامش باشه و در این روزهایی که روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی هست و منتهی میشه به 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بهترین ها در انتظار شما هموطنان خوبم باشه. همطور که وعده داده بودیم بعد از خبرهای ساعت 14 با تقدیم برنامه‌های رادیو معارف خدمت رسیدیم و انشاءالله تا ساعت 17 با نوبت عصرگاهی برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. این روزها روزهای ماندگار و فراموش ناشدنی در تاریخ ملت بزرگ ماست و روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابی که رساترین فریاد تاریخ یعنی امام امت اون رو رهبری کرد و به سرانجام رسوند و برای حفظ اون با تمام وجودشون تلاش کردند، انقلابی که برگرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی بود و انشاءالله ما هم بتونیم در راستای ارزش‌ها و آرمان‌های امام و شهدا قدم برداریم و حافظ خوبی برای این آرمان‌ها باشیم. امروز دوشنبه 15 بهمن ماه، روز انقلاب اسلامی، 40 سال مقاومت، انقلابیگری و استکبار ستیزی است.
علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، حقیقت مرد توحیدی بلا مردان نمی سازد. به پای جان خود ارث شهیدان نمی بازد علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک بیان شرق و غرب آتش و خون اگر همراه خلق بی پناهی علم نشرح لک صدرک علم نشرح لکه صدرک بیا در سنگر ارشاد و توحید و ادارت به زیر تابش خورشید خونین شهادت علم نشرح لکه صدرک.
بله، امیدواریم با تکیه بر روحیه انقلابی در طول این 40 سال همیشه با عزت و پیروزی پیش بریم و حواسمون باشه که روزی انقلاب اسلامی، 40 سال مقاومت، انقلابیگری و استکبار ستیزی در این روز اهداف و آرمانهای حضرت امام رو مد نظر داشته باشیم و انشالله بهش پایبند باشیم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های رادیو معارف و انشالله تا ساعت 17 یه مرور کوتاه داشته باشیم، ببینیم که قرار هست چه برنامه های تقدیمتون کنیم. نقد و نظر رو خواهید شنید، 15:30 راز سرنوشت، ساعت 16 برنامه زنده ایران ما، 17 اخبار کوتاه معارفی و 17:05 هم به رنگ خدا. ساعت 14:50 اینجا شبکه سراسری معارف، تقدیم به شما عزیزان برنامه نقد و نظر.
اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض هم
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی جریان ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه دیگری از مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم و بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی. قبل از اینکه کارشناسان محترم رو خدمت شما معرفی کنم و خلاصه ای از برنامه های قبل رو، در آستانه 40مین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. پیشا پیش این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. یاد و نام امام عزیز و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی رو گرامی میداریم. انشاءالله که به حرمت خون شهدای انقلاب بتوانیم این خونها رو حفظ کنیم و در پاسداشت این دستاوردها اقدامات جدی و مهمی انجام بدهیم. در همین راستا مأموریت برنامه نقد و نظر در این ایام بر این شده که به بحث مهم دستاوردهای انقلاب اسلامی بپردازه و ابعاد مختلف این مسئله رو مورد بررسی قرار بده. طی دو برنامه قبل به بحث دستاوردهای تمدنی و رویکرد تحلیل و ضرورت تمدنی انقلاب اسلامی اشاره کردیم با حضور کارشناسان محترم حجج اسلام جناب آقای دکتر احمد رهدار و جناب آقای دکتر امیر محسن عرفان از اساتید صاحب نظر و پژوهشگر در عرصه مسائل تمدنی. در ابتدای برنامه خدمت عزیزان سلام عرض میکنم و اگر نکته‌ای هست در ابتدای برنامه بفرمایند تا با ادامه بحث در خدمت عزیزان بزرگوار و شما شنوندگان محترم باشیم. جناب آقای دکتر رهدار سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و جناب استاد محترم جناب آقای عرفان و شنوندگان محترم برنامه، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر عرفان سلام علیکم.
عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر رجبی، استاد محترم جناب آقای دکتر رهدار و شنوندگان والا مقام برنامه نقد و نظر.
خیلی خوش آمدید. اساتید بزرگوار از بزرگوارانی هستند که در حوزه تمدنی صاحب نظر و دارای تألیف و آثاری هستند. جناب آقای دکتر رهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرنوم هستند و کتاب‌هایی که از ایشون در حوزه‌های مختلفی چاپ شده، از جمله دو اثری که مرتبط با بحث ماست، جستاری نظری در باب تمدن که جمعی از مؤلفین نوشتن، از جمله جناب دکتر رهدار که یکی از مؤلفین این مجموعه است، و کتاب عیار تمدن که به بحث جمهوری اسلامی می‌پردازه و مسئله رویکرد تمدنی جمهوری اسلامی رو در این کتاب مورد تحلیل و بررسی قرار داده. البته در آستانه چاپ قرار داره و تا چند روز آینده به بازار منشورات علمی کشور میپیونده. از جناب دکتر عرفان هم آثار متعددی چاپ شده، کتاب نقش باورداشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ و تمدن اسلامی که مرتبط با بحث ماست، از جناب استاد عرفان به چاپ رسیده و ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی هستند. تا لحظات دیگر با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
نقد و نظر،
رادیو معارف.
در دو برنامه قبل بحث ضرورت‌های تحلیل تمدنی یا بحث انقلاب شناسی تمدنی از زبان کارشناسان محترم مطالبی تقدیم شما شد و سرفصل‌های مهمی که از منظر تمدنی میشه به انقلاب اسلامی پرداخت رو اساتید بزرگوار اشاره کردن. مسئله مهمی که در برنامه قبل مورد تحلیل و ارزیابی اساتید بزرگوار قرار گرفت، این مسئله مهم بود که به چه دلیل غرب و تمدن غرب مواجهه جدی و تمام عیار با مسئله انقلاب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران داره. به وزان این مواجهه، نقش جدی رسانه‌های ما و آثار پژوهشی ما این باید باشه که به تحلیل جدی مسئله بپردازیم که انقلاب اسلامی در ابعاد جهانی روی کرد و تحولی درست کرده که غرب برای اون داره هزینه میکنه و مقابله جدی با انقلاب اسلامی داره صورت میده. از این منظر مسئله دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی مهم جلوه پیدا میکنه و ضرورت بحث از دستاوردهای تمدنی برای ما مهم میشه. به همین خاطر بنا داریم در برنامه امروز در ادامه مباحث ضرورت‌های تحلیل تمدنی که اساتید بزرگوار اشاره کردن ورود به این عرصه پیدا کنیم. انقلاب اسلامی چه دستاوردهای تمدنی مهمی داشته و از این منظر چه مسائلی رو میشه برشمرد تا ببینیم از این نگاه و از این دیدگاه انقلاب اسلامی رویکردهایی که درست کرده چیاست تا بر اساس اون مباحث خودمون رو انشاءالله ادامه بدیم. جناب آقای دکتر عرفان، مقدمه ای بود برای ورود به بحث و مسائلی که از زبان شما خواهیم شنید در باب دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی.
سخن ما پیرامون دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی است. در گام اول باید این نکته رو مد نظر قرار بدیم که سنجش تمدنی انقلاب یا رویکرد تمدنی به انقلاب از اون جهت که جنس رویکرد تمدنی تأثیرگذاری پایدار داره، نسبت به مخاطبان فراگیر، نوع نگاه تمدنی نگاه هویتی است نه آریتی، و تحلیل های تمدنی جامع نگره و نه یک سو نگر. در رویکرد تمدنی ما موقعیت گرایی رو میبینیم نه گذشته گرایی رو.
بله.
و با تعمیق نگاه تمدنی به انقلاب اسلامی ما دیگه منفعل در برابر رویدادها نیستیم، واکنش در برابر رویدادها. رویکرد و تحلیل و انقلاب شناسی تمدنی نوآور و منعطفه نه ساکن. لذاست وجه اهمیت سنجش دستاوردهای تمدنی انقلاب هم در این مواردی است که خدمت عزیزان و شنوندگان محترم برنامه نقد و نظر طرح شد. اما من به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی، هویت بخشی تمدنی یا بازنمایی هویت واحد تمدنی رو از مهمترین دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی می‌دانم. به عبارتی انقلاب اسلامی ایران توانست از طریق زیرساخت‌های ارزشی و شبکه‌های تولید و توزیع اندیشه‌ها و هنجارها به ترجیحات و اولویت‌های نامحسوس شکل بده. حالا ما اسمش رو می‌ذاریم هنجارسازی یا قدرت عقیدتی یا نرم انقلاب اسلامی که خودش رو در هویت بخشی تمدنی نشان داد. من برای اینکه باز هم تأکید بکنم بر این مهم که این هویت بخشی تمدنی حتی مورد اذعان اندیشمندان مسلمان و اندیشمندان غربی هم هست، ناقل این جمله از مرحوم شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه که در در روز پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 و ناقل این عبارت مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، مرحوم حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی بودند که ایشون در روز 22 بهمن در جلسه درسشون در نجف فرمودن الیوم تحقق حلم الانبیا، امروز آرمان‌ها و رویاهای انبیا محقق شد. اگر این تعبیر از مرحوم شهید سید محمد باقر صدر پیرامون انقلاب اسلامی ایران هست، برمیگرده به جنس نگاه مرحوم شهید سید محمد باقر صدر به عنوان یک تمدنگرای مسلمان که انقلاب ما رو در یک پیچش تاریخی داره تحلیل میکنه. و اگر پروفسور سید حمید مولانا، بنیانگذار بخش ارتباطات بین الملل دانشگاه واشنگتن دی سی، انقلاب رو و امام رو کسی میداند که در قرن بیستم جهان رو به لرزه در آورد و انقلاب رو اینگونه تحلیل میکنه که